بهار و خزان به روز و شبان سر خوشانتون به صبح ازل به شام ابد عاشقانتون.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم بعد
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو.
شاعر که میشوی خیال تو یعنی حکومت دوست. باور کنید
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودان، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کنم روز و شب بهانه های خیال تو.
با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه گلبرگ عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی متشکرم که بیننده برنامه خودتون برنامه گلبرگ هستید. این هفته هم طبق روال معمول برنامه در خدمت کارشناس ارجمند این برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دهنوی. آقای دهنوی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. متشکرم. خدمت بینندگان عزیز هم عرض ادب و سلام و احترام دارم. از خدای بزرگ میخوام انشالله توفیق بده بتونیم امروز هم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما. 20339 پل ارتباطی ما با شماست که میتونید با ارسال پیامک به این شماره نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. خواهش میکنم چنانچه فرصت دارید بیننده برنامه امروز گلبرگ باشید. خدمت شما عرض کنم هفته گذشته ما بعضی هفته ها رو با سوالات ازدواجی وقتی که آغاز میکردیم مورد استقبال مجردهای نازنین واقع میشد، خیلی ما رو تشویق میکردن و میخواستن که اکثر برنامه ها رو این گونه آغاز کنیم. حالا قسمت این شده که امروز هم با یک سوال ازدواجی در خدمت شما باشیم و برنامه امروز رو آغاز کنیم. از پیش شماره 913 و سه شماره آخر 203 فرمودن که اگر دختر خانم خواستگارانی داشته باشه که اصولی و به طور رسمی به خواستگاری اومده باشن و این خواستگاری ها به ازدواج منتهی نشده باشه، آیا لازمه که به خواستگارهای بعدیش در مورد خواستگارهای قبلی حرفی بزنه؟ فکر میکنم این اثر به اون سوالی است که آقا ما در مورد بحث روابط قبل از ازدواج در چند برنامه قبل مفصل صحبت کردیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. نه خیر، اینجا خواستگارها گفتن اصلا نداره، چون دنیای خواستگاری با اون ارتباطات قبل از محرمیت و قبل از ازدواج اصلا دو تا دنیاست. همین که شما اشاره فرمودید، اون بحثی که من گفته بودم اگر دیگران میدونن از روابط قبلی شما یا احتمال آشکار شدنش هست باید این رو بگید، چون اونا روابط ناشایستی بوده که اصلا عیب بوده، نقص بوده و اشتباه بوده. اما خواستگاری نه، اینجوری نیست. حتی من یادم میاد تو بحث ازدواج عرض کرده بودم اگر شما 50 تا خواستگار داشتید خانوم یا اصلا آقا 50 مورد رفتن برای خواستگاری، نه اینا اصلا گفتن نداره. نه تنها این که میگیم لزومی نداره، حتی ترغیب میکنیم که اصلا نگید، یعنی میخوایم بگیم گفتنش مشکل داره. چون عرض کرده بودم یکی از عوامل بدبینی هایی که بعد تو زندگی ایجاد میشه همین ذکر خواستگارا و خانم هایی که حالا آقا به خواستگاریشون رفتن. حتی جالب یه نکته دیگه بهتون عرض بکنم اینه که اگر خواستگاری شما حتی به بعد از بله برون هم کشیده شده باشه، یعنی یک فرآیند خواستگاری شروع شده باشه، حتی واقعا یک ماه دو ماه سه ماه اومده باشید، مسیر خواستگاری رو طی کرده باشید، به بله برون هم رسیده باشه و به هم خورده باشه. گفتن نداره، چون خواستگاری نقص نیست، خواستگاری رفتن عیب نیست، خواستگار آمدن برای خانم ابدا عیب نیست. اینا بله فرآیند خواستگاری بوده، ضوابط شرع و اینام رعایت شده، هیچ نقص و عیبی نیست. نه تنها لزومی نداره بگید، که حتی ما توصیه میکنیم نگید و اگر بگید مشکلات داره، مگر این که البته یه توی این فرآیند خواستگاری صیغه محرمیت موقتی خونده شده باشه، اون دیگه قضیهش فرق میکنه. یه صیغه محرمیت موقت خونده شده و دیگران میدونن، اگر اینجوری شد اینو باید گفت، که البته من قبلا عرض کرده بودم من با این صیغه محرمیت اینجوری به عللی ادله‌ای دارم موافق نیستم، اما حالا بعضی این کار رو میکنن متاسفانه و مشکلاتی هم براشون ایجاد میشه. اگر چنین اتفاقی نیفتاده که مطلقا گفتن نداره، اما اگر یک صیغه عقد موقت محرمیت خونده شده که عرض کردم بعضی این کارو میکنن و دیگران هم میدونن، این حتما باید گفته بشه. من اگر اجازه بدید، چون بحثمون بدبینی و بدگمانی هست، همینجا یه نکته عرض بکنم، چون دیدم فراوان بود پیامکای تو این زمینه که مثلا آقا فرموده بودن که من از وقتی فهمیدم خانومم مثلا قبل از من خواستگار داشته به او بدبین شدم، یا از وقتی خانوم مثلا پیامک داده بودن، همین اواخر خوندم که از وقتی فهمیدم شوهر من با خانم قول و قرار ازدواج گذاشته بوده، یعنی رفته بوده خواستگاری و بنا بوده میخواسته با کسی ازدواج بکنه قبل از من و این ازدواج سر نگرفته و با من ازدواج کرده، من به او بدبین شدم. من از میکنم آخه این چه بدبینیه، چرا این کار رو میکنی؟ من خواهش میکنم عزیزم بیاید یه مقداری سعه صدرمونو بیشتر کنیم، دلهامونو دریایی تر کنیم. عیب نیست خواستگاری رفتن و خواستگار آمدن، هیچ عیبی نیست، گفتن نداره، مگر این که عرض کردم همون صیغه محرمیت خونده شده باشه و دیگران بدونن که اونجا حتما باید گفت، به دلیل این که اگر خدای نخواسته حالا این گفته نشه و بعدن شخص بفهمه که صیغه محرمیت خونده شده، بعد اثبات این خیلی سخته برای اون که این فقط در حد گفتگویی بوده و مثلا برای راحت تر بودن توی فرآیند خواستگاری بوده، اون رو باید گفت. اما اگر چنین چیزی نبوده، خیر، ما از خواستگاری قبلیمون چیزی نمی‌دونیم.
اون نکته که شما فرمودید که حتی اگر به بعد از بله برون کشیده شده باشه، یعنی می‌فرمایید که چون فکر کنم بعدش نامزدی میشه دیگه، درسته؟ حالا اگر
بعد که بله برون که تمام شد، آخرین مرحله خواستگاری همینطور که قبلا هم تو بحث ازدواج گفتیم بله برونه دیگه، بله برون محفلی است که دیگه بزرگترا همه میشینن و حتی نزدیکان درجه دو داماد و اینا میان و دیگه مینویسن، مکتوب میکنن مهریه رو، خرید و نمیدونم شرایط و
حظ میکنم. این آغاز نامزدی محسوب میشه.
این که تمام شد، ببینه الان این بله برون انجام شد، هنوز عقد نشدن ها، این هنوز ازدواج نکردن، صیغه عقد دائم جاری نشده، بعد امشب بله برونه، فردا به هم میخوره به هر دلیلی. نه این گفتن نداره.
ارزم اینه که آجا، یعنی اگر در دوره نامزدی به معنی حقوقیش، چون خیلی وقتا در خانواده های ما نامزدی به معنی عقد بستگی میگیرن، بعد از عقد میگن نامزدی، ولی نه، من دقیقاً معنی حقوقیش رو مد نظرم هست. یعنی حتی اگر به نامزدی به این معنی که حتی مرحله بله برون رو پشت سر گذاشته باشن، رسیده باشن، اما محرمیتی خونده نشده باشه، حتی اگر نامزدی هم بوده لازم نیست.
بله بله، نامزدی به معنای حقوقیش همین که حضرت علی فهمیدید کاملا دقیقه. مردم ما غالبا بعد از عقد رو میگن دوره نامزدی، ولی در حقوق مدنی ما از لحظه خواستگاری تا قبل از عقد رو، همین یک ماه دو ماه سه ماه این مقطعی که هست، اینو میگن نامزدی. بله اصلا خیلی راحت بهتون بگم، شما اصلا نامزد به معنای حقوقیش داشتید که نامحرم بودید، صیغه محرمیت اجرا نشده و شما ازدواج نکرده بودید، در حقیقت او خواستگار شما بوده، حتی تا آخرین لحظات هم میره و قبل از عقد به هم میخوره، اینا گفتن نداره، حتی اگر 50 مورد.
یه سوال میخوام بپرسم در همین ارتباط، ولی فکر میکنم یه مکس داشته باشیم، سریع اتاق فرمان بزنیم بازگردیم سوالم رو مطرح کنیم. خیلی متشکرم از شما عزیزان که بیننده برنامه گلبرگ هستید و با ارسال پیام کوتاه به 20339 با ما هم فکری میکنید در اجرای برنامه. آقا فرمودید که دختر خانم ها به خواستگارانشون نگن که قبلا خواستگارانی داشتن. اگر به هر دلیل، حالا شاید اشتباه هم باشه طرح این پرسش، اما اگر به هر دلیل خواستگاری که آمده پرسیده از خانواده خانم یا خانواده آقا از خانواده دختر خانم پرسیدن که آیا شما قبلا خواستگارانی داشتید، اینجا میفرمایید که بگن یا اینکه اصلا نیاز هست اینجا مخفی کاری اصلا
نه بشه؟ نه، این مورد برخلاف اون مورد قبلیه. ببینید اون روابط ناشایستی بوده، کسی هم نمیدونه، اون شخص هم نمیاد فردا سوتی بده و آشکار بکنه و در ضمن توبه هم کرده، گفتیم نه نه اونجا. ولی نه، اینجا اگر اومد و پیله کرد که خانم شما، نه نه اینجا عیب نداره. اینجا دیگه ببینید بعد اگر چون به هر حال بعدن لو میره آشکار میشه،
دلیلی هم نداره،
دلیلی هم نداره و بعد این مشکل سازه. نه خیر، اینجا اگر اصلا من مجبور میکنم سوال نداره، اینم واقعا از سوالات بیجا هست. ولی اگر نه، اینجا کسی سوال کرد، طرف مقابل سوال کرد، اینجا صادقانه آدم میگه بله من دو تا سه تا خواستگار داشتم، ولی خب این که عیب و ایرادی نیست، اشکالی نیست.
بله خیلی متشکرم. آقا این بحث صیغه محرمیت هم که مطرح کردید، خاطرم هست که قبلا هم در برنامه روش صحبت کردیم، اگر اشتباه نکنم 5 تا اشکال گفته بودید که بر صیغه های محرمیتی که در دوره نامزدی خونده میشه در واقع وارد هست. اگه زحمتی نیست مجدد بفرمایید که اشکال، چون خیلی متاسفانه شایع هست، یا خوشبختانه شما توضیح خواهید.
بله بله، ببینید همینجوره، داره شایع میشه. البته توی یک بعضی از مناطق کشور ما از قدیم بوده، آدابی بوده، ولی در بعضی از شهرها داره رواج پیدا میکنه. حالا چرا این کارو میکنن؟ الان فرآیند خواستگاری شروع شده و تا قبل از عقد دائم میان صیغه عقد محرمیت موقتی میخونن، عقد موقت میکنن. بعضیا انگیزهشون اینه، مثلا میخواد این دوره نامزدی به معنای حقوقیش هم که حضرت فرمودید، از خواستگاری تا قبل از عقد دائم که بهش میگیم بر اساس تعریف حقوق مدنی دوره نامزدی، میخواد این دوره نامزدی 3 سال مثلا بشه. در بعضی از مناطق کشور ما، مناطق جنوبی کشورمون، این مرسومه که میان مثلا 2 سال 3 سال نامزدیهای 2 3 ساله اینجوری، چون میبینن خیلی میخواد طولانی بشه، به هر حال 2 سال 3 سال اینا میخواد نامزد هم باشن، برن بیان، میان یه عقد موقتی میخونن تا برسن به اون عقد دائم. که من اصلا کلا با نامزدی اینجوری به جد مخالفم، چون واقعا مشکلات داره، خیلی خیلی مشکلات ایجاد میکنه و واقعا ما این روزا درگیریم خلاصه با مشکلات این نامزدیهای اینچنینی. بنابراین دلیلی نداره که شما بیاید دوره نامزدی رو اینجوری طولانیش کنید و مجبور بشید عقد موقتی بخونید. بعضیا نه، اصلا همون 1 ماه 2 ماه نهایتا 3 ماه، منم نظرم اینه، من نظرم اینه دوره نامزدی به معنای حقوقیش 1 ماه 2 ماه نهایتا 3 ماه دیگه خیلی بیشتر از اصلا خسته کننده میشه، نقاط ضعف برنگ، وسوسه آدم میشه، به تردید میفته. مگر موارد خاص باشه، حالا مثلا دو طرف مال دو تا شهرن، هر بار که میخوان همدیگر رو مثلا ببینن برای گفتگو 1 ماه ممکنه طول بکشه، اون حالا موارد خاصه، ولی در موارد عادی 1 ماه 2 ماه نهایتا 3 ماه. بعضی در همین 1 ماه 2 ماه نهایتا 3 ماه خانواده‌های مذهبی بیشتر این کار رو میکنن که به هر حال تقیدات بیشتری داره، یعنی عقد موقتی میخونن بین این دو جوان تا اینا راحت باشن توی کلام، تو نگاه اینا راحت باشن، بتونن ارتباط راحتتری پیدا بکنن برای شناخت بیشتر. بنده با تجربه مشکلاتی که میخوام عرض کنم پیش میاره، میگم چه لزومی داره شما این کار رو میکنید؟ بابا دو تا جوانن متدینن، به ویژه شما که خانواده متدینید که دیگه کارتون راحت تره، بچه‌هاتون هم متدینن، اهل رعایتن، اینا میتونن با رعایت ضوابط شرع با هم دیگه حرف بزنن، به هم دیگه نگاه بکنن، ضوابط شرع رو هم رعایت بکنن، تبادل فکر کنن، شناخت پیدا بکنن. صیغه محرمیتی نمیخواد، عقد موقت محرمیتی اصلا نیاز نداره. خدمت شما عرض بکنم که بعضی ها بله برون تا بله برون هم میان، همون 1 ماه 2 ماه 3 ماه میرسن به بله برون، میخوان عقد دائم کنن، فرصت برای جشن مناسب نیست. مثلا میبینن 2 ماه دیگه فرض کنید، 3 ماه دیگه، حالا با این مشکلاتی هم که الان هست، تالار بگیرن چی چی و اینا، حالا این امکانات اولیش زمینه ای نیست. میگن خیلی خب ما تو این تا زمان عقد دائم میام یه عقد موقتی میخونیم. خب من اولا عرض میکنم که چه لزومی داره؟ ببینید لازم نیست حتما عقد با جشن همراه باشه. خیلی‌ها مثلا این کارو نمی‌کنن، واقعا عملاً هم نمی‌تونن این کارو بکنن. شما میرید محضر عقد می‌کنید، جشنتون می‌ذارید برای 2 ماه دیگه، 1 ماه دیگه، اون زمانی که زمین مهیا بشه. اینا انگیزه های حالا این عقد موقته. اما چرا بنده مخالفم؟ 5 تا دلیلم تو که حضرت علی اشاره فرمودید قبلا گفته بودم. یکی این که تعهد ایجاد میکنه، به واقعیتیه وقتی اینا عقد موقت شدن اینا دیگه یه جوری زن و شوهر شدن، درسته حالا به اون شکل دائمش نیست ولی این تعهد میاره. ما ترس اینو داریم، نگرانیمون اینه که در فرآیند خواستگاری طرفین برسن، به ویژه آقا برسه به این که طرف مناسبش نیست و این ازدواج و این وصلت به صلاح نیست، اما چون عقد موقت شده یه جوری احساس تعهد میکنه و اگر بخواد به همش بزنه احساس گناه میکنه متاسفانه، و این باعث میشه ازدواجی بکنه که خواستش نیست و در حقیقت این یک دو علقه ایجاد میکنه، اصلا محبت ایجاد میکنه. من قبلا یه روایت خوندم خیلی از این روایت خوششون اومد. ما روایت داریم حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن خداوند یه فرشته ای داره که این فرشته ای عشق، حالا اینو من اسمش میذارم فرشته ای عشق، یه فرشته ای داره اصلا مخصوص این کاره که همین که دختر و پسر صیغه محرمیتی خونده شد و اینا ازدواج کردن، خداوند به اون فرشته میگه برو و بین این دوتا تو دل این دوتا محبت ایجاد کن. خیلی خوب، تو این روایت نفرمودن که این صیغه عقد موقت باشه یا دائم، همین که این عقد موقت هم حتی اجرا میشه خداوند به اون فرشتش میگه برو. خدا نمیگه که نه فرشته تو نگاه بکن این عقد دائمه یا موقت، اگه دائمه برو، اگه موقته نه دیگه، این صیغه محرمیته. بالاخره تو دل این دوتا جوان محبت ایجاد میشه، باز همون مشکل، میترسیم که از اصول خودشون دست بردارن.
خاطرم از فرمودید که این جمله‌ای که خونده میشه اثرات
متافیزیک و ماورایی داره، همینجوره واقعا، یه جمله نیست. لذا من بارها عرض کردم این جمله خونده میشه، مادر این دختر خانم با این آقا پسر احساس اولا که محرم میشن، میگیره میبوستش عین پسر خودش، پدر این آقا پسر رو هر روز خانوم میگیره میبوسه عین دختر خودش، میدونید احساس ها رو عوض میکنه. پس این نشون میده اثر متافیزیکی داره. این دو سه پرونده دختر خانوم سیاه میشه. چرا؟ خب این الان یه عقد موقتی شدن، این اگر به جایی نرسه، به ازدواج منتهی نشه، اگه به خواستگار بعدیش نگه، خب یه جور مشکل داره، بعدن لو میره، خیلی بد میشه. اگه بگه باورش نمیشه این خواستگار که عقد موقتی بوده در حد نگاه و کلام و اینا، دیگه با اینا زن و شوهر بودن، خوشا ارتباطاتی دیگه ای هم داشتن. بعضیا تلقیشون خانواده ها میشه خانواده دختر خانم، متاسفانه اینه که ما اگر عقد موقت کردیم خب این دیگه حتما به عقد دائم منتهی میشه. آخه کی اینو گفته؟ ما چقدر داریم که این عقد موقت به عقد دائم منتهی نشده، بعد چون نه مهریه درست حسابی داره، نه جایی ثبت میشه، اصلا بار حقوقی نداره، لطمه میخورن دختر خانم و خانواده دختر خانم. حالا اگر خدای نخواسته توی این عقد موقت رابطه این دختر و پسر فراتر از اون حد هم بشه، و بعد چون داریم ما موارد اینجوری اتفاق افتاده، خیلی زیاد نبوده ولی بوده که مثلا در این مقطع دختر خانم مراقب نبودن و دیگه دوشیزه خانم نموندن، یا حتی مثلا باردار شدن این دختر خانم، این دیگه اصلا تبدیل میکنه مشکل به یک بحران واقعا. شاید این مجموعه جراحت این آقا امیر حافظ و اکرم خانم مصداق خوبی برای این عرض ما باشه که تا چقدر دیدید بحران اصلا ایجاد کرده بود واقعا، همه رو هم
سوژه یک سریال شده بود،
سوژه به قول شما یک سریال شده بود. این نکته سوم، پرونده دختر خانم سیاه میشه، اینو دقت داشته باشه. چهار، خدمت شما عرض بکنم که مادر این دختر خانم اگر ببینید به ازدواج منتهی بشه، که خب بله مادر این دختر خانم محرم این آقا میشن الی ابد، ولی اگر به ازدواج منتهی نشه مادر این دختر خانم به این آقا پسر محرم میشن الی ابد،
حتی بعد از پایان دوره عقد موقت،
اصلا یک ماه اینا یک ساعت، اصلا یک ساعت و نه یک ماه، یک ساعت این دو تا دختر پسر عقد موقت هم میشن، مادر این دختر خانم با آقا پسر محرم میشه، تمام میشه، یک ساعت تمام میشه، یک ماه تمام میشه، اون محرم اینه الی ابد. به این بعد در آینده ممکنه مشکلاتی رو ایجاد کنه، ندان نمیدونن، توجه ندارن، بازی وصلت هایی مهارمی با هم، مشکلات اینجوری. شاید از همه مهمتر که مردم از ما بهش توجه ندارن، خانواده متدین، من اینو عرض بکنم، خواهش بکنم اولا این کارو نکنید، اگرم این کارو میکنید به این نکته ای که میخوام عرض کنم توجه کنید. با مثالی نرز میکنم چون مطلب فقهیه، باید تبیینش کنم. الان شما اومدید بین دو تا جوان، یعنی آقا اومدن سه ماه دختر خانم را عقد موقت کردن، دو ماه میگذره میرسن به توافق، میاد خیلی الحمدلله دیگه ما باید بریم عقد دائم کنیم، بدون اینکه آقا پسر یک ماه باقی مونده رو، چون سه ماه عقد موقت شده بودن، دو ماه گذشت، بدون اینکه بیاد این آقا یک ماه باقی مونده رو ببخشه، میان عقد دائم میکنن، فقیهان ما میگن این عقد دائم باطله.
باطله.
حالا جالبه، چه جهلن چه نسیانن، چه مطلب رو مسئله رو نمیدونسته اصلا به این کار رو کردن، نمیدونسته، یا نه میدونسته یادش رفته بوده، نسیانن بوده، از رو فراموش بوده، میگن فرق نمیکنه، عقد باطله و اینا باید صبر کنن، اون یک ماه بگذره و بعد دوباره بیان.
اون بخشش نیست اون.
نه نه نه، اون دیگه قابل بخششی. باید صبر کنن اون یک ماه کامل بگذره. حالا اینجا سه ماه بوده، ممکنه یک سال. گفتن آقا ما که میخوایم به هر بخش رسیدیم عقد دائم میکنیم دیگه.
اصلا آقا یک سال من فکر میکنم که اگه خیلی طولانی باشه، مثلا یه وقتی میگم میگن 99 سال یا از این حرفا میزنن، میگن که آقا احتیاط کنین.
عملا دیگه اون ازدواج سر نمیگیره دیگه، نمیتونن، قطعا نمیتونن، چون فقه ما اجازه نمیده. ببینید چقدر پیچ و خمه هایی داره. چرا ما این کارو بکنیم؟ من نظرم اینه که شما این کارو نکنید. البته منع شرعی نداره ها. ببینید ما یه وقتی اینو عرض کرده بودیم اون اوایل تو بحث ازدواج، بعد که سری زدم به سایت های مختلف دیدم که مثلا در مواردی بعضی از عزیزان یا خوب حرف ما رو نفهمیده بودن، انتقاد کرده بودن که دهنوی با عقد موقت اینا مخالفت کرده و حکم خدا و چی چی اینا. نه، این مخالفت شرع باهاش نداره، ولی ما میگیم این مشکلات ایجاد میکنه. خودمون رو نندازیم تو این پیچ و خم ها و این مشکلات.
خیلی متشکرم. فکر میکنم آقا این مجموعه‌ای که از شبکه سه سیما پخش شد، مجموعه جراحت، به اندازه کافی در این زمینه فرهنگ سازی کرد و من حدس میزنم که این مؤثر بوده، مشکلات و تبعات که ایجاد کرده در قالب این سریال مردم ما دیدند و فکر میکنم که بی تاثیر نبوده، حرکت فرهنگی مثبتی پس باید تلقی بشه از این منظر علاوه بر ابعاد دیگرش این کار. خیلی متشکرم از شما، لطفاً با ما در ارتباط باشید، اظهار نظر بفرمایید در مورد گفتگوهای ما در طول برنامه، ارسال پیام به 20339. سری اتاق فرمان میزنیم، باز میگردیم، همچنان در خدمتون هستیم. بله، عرض کردیم که آقایان نباید از خواستگاری هایی که رفتن برای خانمشون صحبت کنن، خانوم ها رو هم حاج آقا نه کردن از این که از خواستگاران قبلیشون برای خواستگار جدید صحبت کنن. اما یه سوال به دستمون رسیده، یه مقداری خواسته در همین محور قابل طرحه. حاج آقا از 913 و سه شماره آخر 308 عزیزمون سوال رو مطرح کردن، گفتن که شوهر من راجع به زندگی قبلی چیزی نمیگه، ولی هر وقت در جمع نزدیکانشون قرار میگیریم مادر و خواهرش دائم از دخترهایی حرف میزنن که به خواستگاری اونها رفته و این مسئله منو رنج میده و گاهی فکر میکنم که شاید با برخی از اونها رابطه هم داشته باشه. آیا به نظر شما کار مادر شوهر و خواهر شوهر هم درسته؟
حالا قبل از این که بریم سراغ این مادر شوهر و خواهر شوهر، من خود جناب عالی نکته رو عرض بکنم. همین که فرمودید من و بدبین شدم، خب این که غلطه قطعا. ما همین الان توی حالا سوالات قبلی شاید اشاره کردیم که نه، اگرم حالا یه وقتی لو رفت و آشکار شد که همسر شما خواستگاری قبلا داشته، حالا در مورد شما مثلا به خواستگاری کسانی رفتن، نباید این عامل بدبینی باشه. چه دلیلی داره برای بدبینی؟ خواهش میکنم جلوشو بگیرید، این جلو ورود شیطان رو خود جناب عالی بگیرید، نذارید زندگیتون خراب بشه. اما اینکه مادر شوهر یا خواهر شوهر این کارشون درسته، خب تردیدی نیست که کار غلطه، واقعا این کار اشتباهیه. چون وقتی مادر شوهر و خواهر شوهر اینجور حرفایی رو میزنن، که جالبه آقای آرپنه، خیلی وقت رو عناد و دشمنی هم میدونید نیست، یا اصلا هدفشون نیست که حالا این عروس خانم رو هرسش بدن، واقعا میدونید متوجه پیامدهای منفیش نیستن، ولی وقتی این کار رو میکنن
پر حرفی اصلا
گاهی واقعا
همینجوره،
گاهی سوژه برای حرفه، برای گفتگوه، میدونید حالا یه چیزایی حالا برگردم اون خاطرات قبلی، حالا مثلا خاطراتی رو زنده کنن، خوشحال بشن، توجه به پیامدهای منفیش ندارن. ببینید توجه به همین داستان ندارن. بابا این بنده خدا عروس خانم میگه من رنج میبرم. به خدا مادرهای عزیز، خواهر شوهرهای عزیز، واقعیت خود شما زنید، میدونید ایشون که میگه من رنج میبرم واقعا رنج میبره. این که میگه من دچار بدبینی شدم نباید دشنه ها، ببینید بازارم تاکید میکنه، ولی به هر حال اینا آثار منفیشه. الان شما مادر شوهر خواهر شوهر این حرفا رو میزنن، میان اینجوری عمل میکنن، این خانم رنج میبره، دچار فشار روحی میشه، آرامشش ازش گرفته میشه. خیلی خوب، الان آقا پسر شما مادر عزیز ازدواج کرده برای چی؟ لتسکنو الیها دیگه، تا آرامش پیدا کنه. خب شما این حرفا رو میزنید، عروس خانم آرامش ازش گرفته میشه، نمیتونه به فرزند شما آرامش بده، نمیتونه حقوق او رو رعایت کنه. خب باز به ضرر خود شماست، با دودش تو چشش خود شما میده. ولی خیلی وقتا مادر شوهر و خواهر شوهر رو به این نکته توجه ندارن. مگه شما پسرتون رو دوست ندارید؟ مگه نمیخواید پسر شما یه زندگی آرومی داشته باشه؟ مگه نمیخواید دغدغه نداشته باشه؟ مگه نمیخواید قبراق و سر حال باشه، شاداب باشه از نظر جسمی و روحی؟ وقتی شما این حرفا رو میزنید، عروس خانم رو دچار مشکل میکنه. اون عروس خانم که به هر حال همسر پسر شماست، نمیتونه حقوق او رو رعایت کنه. حالا این اگر در این حد باشه، خیلی حالا اینم بعده ها، این بالاخره نظام زندگیش یه جورایی به هم میریزه. ولی گاهی خدای نخواسته اگر این حرفای شما باعث بدبینی بشه و این بدبینی تنش ایجاد کنه، اختلاف بین این دوتا جوان ایجاد کنه و اینا رو خدای نخواسته آروم آروم از هم جدا کنه، این دیگه واقعا خیلی گناهه، یعنی یه گناه خیلی بزرگیه. و ما در آموزه‌های دینیمون چقدر داریم که تاکید فرمودن بین زن و مرد جدایی نندازید. یه روایت از رسول بزرگوار اسلام فرمودن که خدمت شما عرض بکنم، حالا متن عربی روایت الان دیگه تو ذهنم نیست، فرمودن که اگر کسی بین زن و مرد جدایی بندازه، حضرت رسول بزرگ اسلام فرمودن خداوند او رو با هزار سنگ از آتش سنگ باران میکنه. یعنی اینقدر ببینید مجازات، مجازات سنگینیه. اگه کسی بین خانم و آقای، زن و شوهری جدایی بندازه، خدا اولا فرمودن کان علیه غضب الله، خشم خدا بر او باد، و کان حقا علی الله ان یروخه به الف سخرت من نار، یعنی سزاواره که خداوند با هزار تا سنگ او رو سنگ از آتش او رو سنگ بارانش کنه. خب ببینید چقدر، من خواهش میکنم دست بردارید ببینید فرزند شما بالاخره با یک دختر خانم ازدواج کرد، قسمت پسر شما این خانم بوده، دیگه تمام شد، رو تمام پرونده های قبلی رو ببندید. البته به شما عروس خانم هم عرض میکنم، اینم نکته مهمیه، غیر از اینکه حالا اون بحث بدبینی گفتم، مراقب خودتون باشید، خانم حساسیت هم زیادی نشون ندید. این هم جماع عرفانه یک مسئله یا میدونید اونا یه چیزایی میگن، این عروس خانم حساسیت نشون میده، به هم میریزه، کلافه میشه، بازخورد داره. باور بفهمید اونا حتی گاهی ناخودآگاه یه جورایی ترغیب میشن بیشتر بگن، ناخودآگاه ها، حتی شاید خودشون هم توجه ندارن. حساسیت نشون ندید. شما وقتی حساسیت نشون میدید، در حقیقت دارید نقطه ضعف میدید، و ما هر جا نقطه ضعف بدیم، نشون بدیم، به ضررمونه. اونا واقعا از این رفتارشون دست بردارن. جناب ولی هم حساسیت نشون ندید، اگر هم نقطه ضعفی دادید میتونید پس بگیرید. به نظر من اگر اونا ادامه میدن، شما بی‌اعتنایی کنید، انگار نه انگار یه لبخند ملیحی بر لبتون بگذارید، به هم نریزید، مراقب باشید انگه چهرتون احوز نشه، مقابله به مثل نکنید، مقابله با کلام نکنید. من یه نکته دیگه هم به اون مادر و خواهر عزیز عذرخواهی میکنم، تو حیفم یاد این نکته رو بگم. ببینید مادر عزیز و خواهر عزیز، یعنی مادر شوهر و خواهر شوهر عزیزی که شما اینجوری میگید، خب فکر نمیکنید که یه وقت ناخودآگاه این عروس خانم هم ناخودآگاه های یعنی اصلا وادار میشن گاهی به مقاومت، که اینم یه وقت وادار بشه به مقابله به مثل، به این معنا که توی جمع میگید که این پری رو میبینید، این ما رفته بودیم خواستگاری، یه دفعه اونم خب برای کم نیاره دیگه، اونم یه جورایی دقه دلیش رو خالی کنه، بگه که اتفاقا اکبر آقام که میشناسید اونم خواستگار من بوده ها، شما میگید، میگید ما به خواستگاری پری و مریم و فاطمه و زهرا و اینا رفتیم، اونم میگه که خواستگار من علی و اکبر و قاسم و اینا بودن. خب این میدونید به هم میرزه نظام زندگی بچه شما، آتیش به پا میکنه. خب چرا این کارو میکنید؟ همون باز بدبینی پسر شما و دختر خانم.
بعضی ها جا چقدر سادگی میکنن، چقدر اشتباه میکنن. یه صحنه رو خودم شاید شما اصلا تعجب کردم، یه همچین فضایی بود تقریبا، بعد آقا پسرم اومد شروع کرد به صحبت کردن که ما در اون خواستگاری که ما رفتیم شما برای چی مخالفت کردیم، مگه اون مثلا چی کم داشت، یه بحثی که حالا خانمشون هم نشسته بود و واقعا تعجب کردم که آقا چرا ما از موضوعاتی صحبت میکنیم که هیچ خیری درش نیست، هیچ نفعی درش نیست، و به قول حضرت عالی جز شر و آتش و اینها درش چیزی پیدا نمیشه. خب سوال بعدی رو مطرح میکنم آقا، از پیشنهاد 913 و از شماره آخر 341 بسیار گلمند بودن سوال کننده عزیز، گفتن مگر بدبینی و بدگمانی به مسلمان گناه و حرام نیست، پس چرا همسر من اینقدر به من سوء زن داره؟
ببینید خب بدگمانی و سوء زن، البته حالا اینم خوبه، سوال خوبیه که بهانه بشه من یه نکته حالا علمی و فنی رو هم تو این زمینه عرض بکنم. ببینید بدگمانی، بدبینی و سوء زن تا زمانی که به شکل خطورات ذهنی باشه گناه نیست، اینو بدونید ها، تا وقتی در حدی که خطور ذهنیه، یعنی الان من تو ذهنم به کسی بدبین شدم و سوء زن بردم، این حرام شرعی نیست، این گناه نیست. پس کی گناه میشه؟ زمانی که ترتیب اثر آدم بده به این بدگمانیش، یعنی بیاد عملیش کنه. الان شخصی به دیگری بدگمان شده و بعد بیاد این بدگمانی باعث تجسس بشه، بره حالا دیگه تو زندگی طرف تجسس کنه، این حرامه. یا نه بهش تهمت بزنه، بدبین شده حالا تهمت بزنه، یا غیبتش رو بکنه، پشت سرش حرف بزنه. خود این خطورات ذهنی بر اساس آموزه‌های دینی گناه نیست، ولی اگر اومد عملی شد گناهه. ولی من نظرم اینه واقعا، یعنی با مجموعه مباحث که تو این همه هفته گفتیم راجع به خطرات و پیامدهای منفی بدبینی و سوء زن، واقعا من توصیه‌ام اینه و تاکیدم اینه، آموزه‌های دینی ما هم تاکیدش بر این هستش که ما حتی بیایم جلو این خطورات ذهنی رو هم بگیریم. اصلا چرا اجازه بدیم تو ذهنمون این بدبینی ها شکل بگیره؟
بس مقدمه گناه که هفته قبل راجع بهش حرف زدیم.
آفرین. ببین این زمینه سازی میکنه یک واقعیتیه. همون که بس تصور و تصدیقی که من عرض کرده بودم، که ما اول تصور میکنیم و بعد تصدیق میکنیم. لذا رسول بزرگوار اسلام فرمودن که شما در همین مرحله تصور جلویش رو بگیرید. فرمودن که سه چیز در انسان مؤمن پسندیده نیست، که یکی از و میتونه فرار کنه ازش، مفر داره، حضرت فرمودن راه فرار داره، یکی از اونا سوء زنه و راه فرارش اینه که به اون سوء زن جامعه عمل نپوشونه. ببینید اصلا این تصور رو از بین ببره تا تبدیل به تصدیق نشه. بر اساس آیه 12 سوره مبارکه حجرات فرمودند یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یقتب بعضكم بعضا. خدا من فرمود کسانی که ایمان آورده اید از بسیار از گمانها بپرهیزید، که منظور گمانهای بده، ان بعض الظن اثم، چون بعضی از این گمانها گناهه. حالا جالبه، بعد از این آیه بدگمانی بلافاصله خداوند میفرماید ولا تجسسوا. ما میخواییم از این استفاده کنیم که بدگمانی باعث تجسس میشه. ببینید میکشون آدم به تجسس، بلافاصله پشت سرش خداوند میفرماید ولا یقتب بعضكم بعضا، بعضی از شما از دیگری غیبت نکنه. پس این سوء زن میکشونه. اصلا اگر هیچ کدوم از این گناهام نباشه، الان ممکنه کسی بگه آقا نه، من تو ذهنم بدگمانی هایی دارم اما مراقبم به این گناهان کشیده نشه. خیلی خوب، حداقلش اینه که شما رفتاراتون با همسرتون عوض میشه، سختگیریاتون، پرخاشگریاتون، بهانه جوییاتون، بهانه گیریاتون، نظام زندگی به هم میریزه. اصلا بگن نه آقا من بدگمانم ولی کاری میکنم اصلا خانومم هم نفهمه، من فقط خودم بد دلم، خودم بدبینم. خیلی خوب، حتی اگر این اثر رو هم نداشته باشه خودتون رو نابود میکنه. بدگمانی، اونایی که بدگمانن یه جهنمی در درونشون دارن که آتیش میزنه واقعا آدمو، یعنی خود شخص میسوزه. لذا من خواهش میکنم بیایید حتی جلوی تصورش رو بگیرید. نه خیر، خود بدگمانی تو ذهن باشه گناه نیست شرعاً و حرام نیست، در صورت حرام است که به مرحله عمل در بیاد. اما توصیه ما اینه که به خاطر همین پیامدهای منفیش درست، حتی شما جلو اون تصورات رو هم بگیرید، حتی تو ذهنتون هم اجازه ندید چک بگیره، خودتون راحت تر خواهید بود. ما چقدر پیامدهای بدگمانی رو گفتیم، عرض کردم توی همین سوالات قبلی، استراب میاره، آدم غم و غصه، دچار غم و غصه میشه، دل آدم تیره و تاریک میشه. جلوشو بگیرید تا خودتون آرام باشید.
بله خیلی متشکرم از شما. جایی سری بزنیم به اتاق فرمان. باز تکرار میکنم و تاکید که لطفاً با ما همفکری بفرمایید. با ارسال پیام کوتاه به 20339 همچنان بیننده برنامه گلبرگ باشید. از پیش شماره 935 فهمدن که با سلام و تشکر، برنامه شما برای من که هنوز ازدواج نکردم جالبه. حالا امروز که یه مقداری سوالات ازدواجی رو هم مقدم کردیم، اما احتمالاً اشاره شون این بوده که آنچه که به مسائل خانواده برمیگرده برای من که هنوز تشکیل خانواده ندادم آموزنده است. من تردید ندارم که این گونه است، برای اینکه باعث میشه ما با چشم بازتر وارد زندگی بشیم و در واقع همونجوری که خاطرم از روز اولی که در این برنامه به شما سلام کردیم عرض کردم که ما بنا داریم که تجربیاتمون رو در این برنامه به اشتراک بگذاریم برای اینکه کیفیت زندگیمون رو بالاتر ببریم. از 919 گفتن با سلام خدمت آقای دهنوی، صحبت‌های روان شما باعث تقویت زندگی بنده و همسرم شد. دیدن این برنامه رو به همه دوستانم هم سفارش می‌کنم. از اشتهار این رو برای ما فرستادن این پیام رو. از 915 فرمودن که از برنامه عالیتون ممنونم، با استفاده از راهنمایی‌های مفیدتون زندگیم حتی اخلاق و رفتارم خیلی تغییر کرده، باز خوشحالی ماست. و از 912 گفتن من و همسرم اصلا با هم مشکلی نداریم، اما قشنگترین روز هفته روزیه که برنامه گلبرگ پخش میشه. سه شماره آخرین عزیزمون 538 هست. خیلی متشکرم به خاطر این بیان زیبایی که داشتید که حقیقتا خب روحیه میده به ما و باعث امیدواری ما میشه و خوشحالیم که این نگاه رو دارید. امیدوارم که هیچ وقت هم به مشکلی بر نخورید. اما خدمتتون عرض کنم که سوال دیگری رو از محضر حاجی دهنوی مطرح میکنم. از پیش شماره 932 به دست ما رسیده و سه شماره آخر 809 آقای فرمودن که خانومم با دیدن کوچکترین نشانه ها برخلاف کاری من درباره هم قضاوت میکنه و بدبین میشه. خواهش میکنم درباره قضاوت های بی جای همسران هم که باعث ایجاد سوء زن میشه توضیح بدید.
بله، خب مقوله قضاوت در اسلام خیلی مقوله حساسیه و ما چقدر روایت داریم که در مورد کسانی که حالا چه کارشون قضاوته یا همین قضاوت اصلا میکنن. این واقعا روایت عجیبی که مثلا اگر قاضی در قضاوتشون که اهل قضاوت دقت نکنه اهل جهنمه، یا مثلا پاش لب جهنمه اگر دقت نکنه قضاوت درست نکنه این سقوط میکنه در جهنم، توی این زمین ها خب ما خیلی روایت داریم. ولی بعضی ها گمان میکنن که این روایت مال کسیست که کارش قضاوته، اصلا قاضیه توی تشکیلات قضایی. ولی نه، اینو میشه تعمیمش داد برای هر قضاوتی. ما هم قاضی هستیم، ما هم تو زندگیمون بارها و بارها توی زندگی خانوادگیمون اجتماعیمون دائم قضاوت میکنیم دیگه. ما تو زندگیمون واقعا این روایات پرش ماها رو هم میگیره، یعنی زن مرد توی اجتماع، همکاران با هم دیگه، نزدیکان. خیلی باید دقت کرد که قضاوت ها از روی علم و یقین باشه، واقعا بر اساس حدس و گمان نباشه. حالا تو زندگی مشترک خانم و آقا، یعنی تا زمانی که واقعا انسان یقین پیدا نکرده قسم نمیتونه بخوره، حتی گمان داره. چون ببینید یه وقت ما نسبت به یه چیزی وهم داریم زیر 50، یه وقت شک داریم 50-50، یه وقت گمان داریم بالای 50، یه وقت یقین این گمانه، یه وقت یقین داریم 100%. در مورد قضاوت در مورد دیگران باید یقین باشه، باید 100% باشه. حضرت امیر علیه السلام فرمودن لیس من العدل القضاء على الثقه بالظن، اصلا قضاوت بر اساس گمان، حدس و گمان عادلانه نیست. لیس من العدل، اصلا از عدل نیست. بنابراین خیلی باید دقت کرد. اول قضاوت باید بر اساس یقین باشه، پیش‌فرض نداشته باشه. متاسفانه ما خیلی وقت قضاوتمون بر اساس پیش‌فرض هاست. ما یه چیزو قبلا فرض کردیم، تو ذهنمون بر اساس اون قضاوت میکنیم. حتی قضاوت ها در مورد هم دیگه، خانم آقا شما نسبت به هم دیگه، اعضای خانواده، بر اساس سابقه طرفتون نباید باشه. یه وقتی یه زمانی شوهر یه همچی کاری کرده، یه وقتی یه زمانی خانم چنین کاری کرده، چون سابقهش این چنین بوده پس الان هم این کارو کرد، منظور این بوده. بر اساس سابقه ها واقعا نباید باشه. باید همه جوانب قضیه سنجیده بشه، کاملا از روی علم و آگاهی باشه. چقدر ما خودمون متاسفانه در طول زندگیمون هممون داشتیم و بعد واقعا استغفار کنیم، بعد استحلال کنیم که قضاوتایی در مورد آدمایی کردیم و بعد فهمیدیم اشتباه کردیم و چقدر پشیمان شدیم. در مورد جناب عالی هم که واقعا همسر محترمش ما این کار میکنن، خواهش میکنن و همه همسرانی که خیلی باید دقت کرد، خیلی باید حساب شده باشه. همین قضاوتهای بیجا آروم آروم جو بدبینی، فضای سوء زن رو ایجاد میکنه و زندگی ها رو خراب میکنه.
بله، خیلی متشکرم. باز هم سوال قبلی که مطرح کردم، این خلجان در ذهن من ایجاد شد که پرسیده بود که مگر گناه نیست چرا همسرم به من زن داره، و هم در این سوال این ذهنیت من تقویت شد بر نکته که میخوام عرض کنم که گفتن خانم من با دیدن کوچکترین نشانه ها بر خلافکاری های من قضاوت بیجا میکنه. این است که آجا نقش خود ما در قضاوتی که دیگران نسبت به ما میکنن چقدر مهمه. خیلی وقتا جا ما ایم که زمینه سوء زن دیگران رو فراهم میکنیم با رفتارهای مشکوک. در واقع
چقدر من روایت خوندم اتقو موازعت تو هم بس. چقدر روایت خوندم که اگر شما کاری کردید که به شما تهمت زدن کسی جز خودتون رو ملامت نکنید. این بحث موضع تهمت خیلی بحث مهمیه، ولی به هر حال ببینید ما دیگه از هر دو طرف وظیفه داریم بگیم. ما قبلا گفتیم آقا خانم عزیز بزرگوار شما کاری نکن تا به تهمت بزنن.
همین نشانه هایی که میگن
بله.
اون نشانه باید از بین بره،
از بین بره. چرا شما کارایی میکنید و نشانه هایی میارید که او در مورد شما قضاوت غلطی بکنه؟ از اون ور خیلی خوب، اون یه وظیفه اون شخص هستش که زمینه‌های تهمت رو از بین ببره، خودش رو در موضع تهمت قرار نده. حالا اون نکرد این کار رو، ببینید فرض ما اینه، آیا ما حق داریم بیایم قضاوت کنیم از روی حدس و گمان؟ هنوز واقعا به یقین نرسیدیم، ما حق نداریم. هم او باید در موضع تهمت خودش رو قرار نده، هم از این ور نباید ما قضاوت کنیم. هر دو با هم واقعا زندگی مشترک یه چیزیه که از هر دو طرف باید این سازندگی ها ایجاد بشه.
درست. و حاجا من باز میخوام اگه از فرمایید تاکید کنم بر تفاوت‌های بین افراد و اینکه باز بعضی در قضاوت کردن در واقع تمایل بیشتری دارن. حتی من دیدم که مثلا بعضی جاها میگن که ما تیپ های شخصیتی داریم که اصلا اسمشون قضاوتگر یا قضاوت کننده هست، و به نظر میاد که ما بیشتر روی سخنمون رو باید این گروه از افراد قرار بدیم، چرا که زمینه شخصی و شخصیتی دارن برای اینکه بیشتر قضاوت کنن در مورد دیگران. درسته؟
دقیقا مثلا مورد قبلی که جناب عالی فرمودید در مورد خوشبین ها و بدبین هایی که تیپ های شخصیتی هن، اینم دقیقا همون جواب رو داره. خب باید ببینید خدای نخواسته این تیپ شخصیتی نباید باعث جهنمی شدن این شخص بشه، بعد ما به گناه بیفتن، بعد مراقب باشن چون پاشون لبه جهنمه. خدای نخواسته اگر قضاوتشون درست نباشه در جهنم شود.
این اصلا فرنگی ها جوابشون میگن جاجر، یعنی اصلا قضاوت کننده، و به هر حال بیشتر به نظر میاد که این تیپ شخصیتی باید بله در معرض آسیب هستن و خطر. به قول حضرت عالی، خب ما فکر میکنم که دیگه زمان زیادی نداشته باشیم که در خدمتتون باشیم. من فقط یک تقاضا دارم از شما بینندگان عزیز، اون این است که در مورد همه اجزای این برنامه اظهار نظر بفرمایید. خیلی من دوست دارم که دیدگاه شما رو در مورد نحوه اجرای این برنامه بدونم. طبیعتاً دستن در کاران برنامه، دوستان عزیزی که زحمت طراحی دکور برنامه رو کشیدن، نحوه گفتگوهایی که داره اتفاق میفته. این بحثی فراتر از سوالاتی که شما برای ما میفرستید، اظهار نظرهایی که در مورد گفتگوهای برنامه انجام میدید. من خواهش میکنم که در این مورد ما رو مورد قضاوت قرار بدید و قضاوت خودتون رو در مورد اجزای مختلف برنامه برای ما ارسال بفرمایید. قطعا این مورد جز اون مواردی که حاجبا نهی کردن که قضاوت نکنید نیست، و باعث خوشحالی ماست، مورد استفاده ما قرار میگیره، برای اینکه بتونیم بهتر از آنچه که هست در خدمت شما عزیزان باشیم. در طول هفته همیشه در پایان برنامه عرض میکنم که میتونید با ما در ارتباط باشید با ارسال پیام کوتاه به شماره 20339، و به طور مشخص عرض میکنم که این هفته دوست داریم که در اجزاء مختلف برنامه اظهار نظر بفرمایید. پیشنهاداتی البته ما داریم که از جانب شما میرسه. خیلی وقتها مجردهای عزیز به ما گله میکنن، ما رو مورد انتقاد قرار میدن که چرا آنچنان که باید شاید به بحثای ما نمیپردازید. شاید این عرض بنده خیلی تکراری شده باشه که ما قبلا و در سری اول برنامه گلبک 31 جلسه رو به طور کامل اختصاص دادیم به مجردهای نازنین، و آنچه که در آنجا گفتیم بر روی سایت شبکه 3 سیما با آدرس tvtv.ir موجوده، میتونید مراجعه بفرمایید. مجموعش در واقع مدون شده و در بازار کتاب موجود هست، و عرضم این است که فراوان ما پرداختیم به مجردهای عزیز، اما باز به خاطر بینندگانی که بعداً به این برنامه ملحق شدند، ما مثل امروز گاهی اوقات برنامه رو وقتیش رو اختصاص میدیم به مجردهای نازنین. سعی میکنیم کارو بیشتر انجام بدیم در حدی که به خانواده ها هم اشکافی نشه و به سوالات اونها هم به اندازه کافی بتونیم برسیم و بپردازیم. خیلی ممنونم از شما که ما رو دیدید، و به امید دیدارهای آینده بعد با شما خداحافظی کنیم. از همه شما التماس دعا داریم و منتظر رسیدن پیام های شما هستیم. شاد و سرمان و موفق باشید. در پناه خدا. به امید دیدار. خدا نگهدار.
بهار و خزان به روز و شبان سرخوشان توییم، به صبح ازل به شام ابد عاشقان توییم. گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو. آسمان امونی در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کنم روز و شب به بهانه‌های خیال تو.